فصل اول. حتی کسانی که از یک کریسمس تا کریسمس بعدی به کلیسا نرفته بودند هم می توانستند بفهمند که شرکت کنندگان زیادی در مراسم حاضر شده بودند. با ورود ماشین آرون فالک، ابری از گرد و غبار و صدای خشخش برگ های خشک روی زمین توجه همه را جلوی در به خود جلب کرد. همسایگان کنجکاو که نمی خواستند اینطور به نظر برسند، با ورود جمعیت به داخل یکدیگر را در آغوش گرفتند. روبروی جاده رسانه‌ها تجمع کرده بودند. فالک اتومبیل چهار در خود را کنار یک کامیون باربری قرازه پارک و خاموش کرد. کولر ماشین کم کم از صدا افتاد. داخل اتاق به سرعت گرم شد. فرصت چندانی نداشت، اما به خودش اجازه داد که لحظه جمعیت را ورانداز کند. پاشنه کفشش را که از ملبورن در تمام طول مسیر خوابانده بود و 5-6 ساعت بی‌وقفه رانندگی کرده بود بالا کشید. خوشحال از اینکه کسی به نظرش آشنا نمی آمد، از ماشین پیاده شد. گرمای بعد از ظهر مانند یک لحاف پشمی او را احاطه کرده بود. در عقب ماشین را باز کرد تا کتش را بردارد. دستش از شدت گرما داغ شد. سپس کلاهش را از روی صندلی برداشت. کلاهی لبه‌دار از جنس کرباس بود که با کت و شلوار مراسم خاکسپاری اصلا هماهنگی نداشت. اما فالک با چهره‌ای اندوهگین و بیروح و دسته‌ای ککومک که شبیه یک توده سرطانی روی پوستش بود، خود را برای قضاوت‌های دیگران آماده کرده بود. موها و مژه‌هایش مادرزاد سفید بودند. پوستی رنگ پریده داشت. تا آن 36 سال زندگی اغلب حس کرده بود آفتاب استرالیا سعی داشت چیزی به او بگوید. در حقیقت آن یک پیام بود که نادیده گرفتن زیر سایه‌های بلند ملبورن آسان‌تر از کیوارا بود. چرا که در کیوارا سایه امری زود گذر بود. فالک ابتدا نگاهی اجمالی به جاده‌ای که به خارج از شهر منتهی می‌شد و سپس به ساعتش انداخت. مراسم خاکسپاری، آخرین دیدار، یک شب و دیگر هیچ. همگی اینها را 18 ساعت برآورد کرده بود. همینطور که داشت به این چیزها فکر می‌کرد، راه افتاد و به خاطر باد گرمی که ناگهان شروع به وزیدن کرد، یک دستش را روی کلاهش قرار داد. وقتی وارد کلیسا شد، پی برد که آنجا بسیار کوچکتر از جایی است که از گذشته در خاطرش مانده بود. فالک شانه به شانه با غریبه ها حرکت کرد. به خودش اجازه داد کم کم به آنها نزدیکتر شود. به نقطه سیاهی روی دیوار زل زد و سپس به سرعت نگاهش معطوف به کشاورزی شد که پیراهنی از جنس کتان بر تن داشت و در قسمت جلوی آن لکه دیده می شد. آن مرد کشاورز سرش را تکان داد و به او خوش آمد گفت و برگشت و بلافاصله در میان جمعیت ایستاد. فالک می توانست به وضوح پینه آرنج کشاورز را از جایی که آستینش تا خورده بود ببیند. کلاهش را برداشت. آرام خودش را باد زد. نمی توانست چشم از اطرافش بردارد. چهره هایی که ابتدا برای او ناآشنا به نظر می رسیدند، کم کم توجه او را به خود جلب کردند و چند نفر با موهای پرکلاقی و جوگندمی که پراکنده میان مردم ایستاده بودند با تعجب او را نگاه می کردند. مردی مسن دو ردیف عقبتر متوجه نگاه فالک شد. سری تکان داد و لبخندی به علامت آشنایی میانشان رد و بدل شد. اسمش چه بود؟ فالک سعی کرد اسمش را به یاد بیاورد، اما در آن لحظه حضور ذهن نداشت. آن مرد یک معلم بود. فالک تنها می توانست تصویری از او را در یک کلاس درس جغرافی به یاد بیاورد که سعی داشت به صورت عملی به نوجوانان بی انگیزه درس بدهد. اما خاطرات به سرعت از ذهنش می گریختند. آن کشاورز کمی از روی نیمکتش کنار رفت تا یک جای خالی کنار خود باز کند. اما فالک در نهایت احترام سرش را به نشانه منفی تکان داد و به جلو برگشت. حتی وقتی همه چیز رو به راه بود، از گپ و گفت‌های بی اهمیت پرهیز می‌کرد. چه رسد به حالا که بی تردید اوضاع اصلاً بر وفق مرادش نبود. خدای من، آن تابوت وسطی کوچک بود. قرار گرفتنش میان دو تابوت با اندازه‌های بزرگ کوچک بودنش را بیشتر به رخ می‌کشید. البته اگر می‌شد آن را دید. کودکان با موهای شانه زده و چسبیده روی سرشان گفتند بابا ببین، رنگ اون جعبه شبیه رنگ چمن زمین فوتباله. کسانی که انقدر بزرگ بودند که بدانند در آن جعبه چه چیزی گذاشته شده است، با سکوت به آن خیره شده بودند. در حالی که کمی به مادرشان نزدیکتر شده بودند و همگی لباس مدرسه بر تن کرده بودند، نگران به راهشان ادامه دادند. بالا سر تابوت‌ها یک خانواده چهار نفره نشسته و با لبخندهای بیش از حد سرد و مصنوعی به عکس بزرگی خیره شده بودند. فالک آن عکس را از طریق خبرهایی که در روزنامه چاپ شده بود شناخت. آن را در خبرها زیاد دیده بود. زیر عکس اسامی درگذشتگان لابلای گلهای بومی کیوارا دیده می شد. لوک، کارن و بیلی. فالک به عکس لوک خیره شد. موهای سیاه پرپشتش کمی جوگندمی شده بود، اما هنوز هم سرحال‌تر از یک مرد 35 ساله به نظر می رسید. صورتش شکسته تر از آن چیزی بود که فالک تصور می کرد. اما ناگهان به خاطر آورد که تقریباً 5 سال از آخرین دیدارشان گذشته است. لبخند اطمینان بخش لوک و نگاه زیرکانه‌اش هیچ تغییری نکرده بود. اصلاً عوض نشده بود. اینها کلماتی بودند که به ذهنش خطور می کردند. ستابوت در اندازه‌های مختلف کنار هم قرار گرفته بودند. کشاورزی که دست به سینه کنار فالک بود، ناگهان به شکلی غیر منتظره گفت مصیبت جانسوز. فالک گفت واقعا همینطوره. کشاورز جواب داد اونا رو میشناسی؟ فالک جواب داد نه زیاد، فقط لوک رو میشناسم، همونی که. ناگهان سرش گیج رفت و نتوانست کلمه‌ای برای توصیف مردی که در بزرگترین تابوت خوابیده بود به کار ببرد. سعی کرد، اما تنها توصیفاتی کلیشه‌ای به ذهنش میرسیدند. در نهایت گفت همونی که پدر خانواده بود. وقتی جوان‌تر بودیم با هم دوست بودیم. کشاورز جواب داد آره میدونم لوک هادلر کی بود. فالک گفت فکر کنم الان دیگه هر کسی بدونه. کشاورز هیکل درشتش را روی نیمکت کمی جابجا کرد و برای اولین بار در چشمان فالک خیره شد. گفت هنوزم اینجا زندگی میکنی؟ فالک جواب داد نه، خیلی وقتی که از اینجا رفتم. کشاورز در حالی که قصد داشت او را کنار خود جای دهد با چهره درهم گفت آره، ولی قیافت برام آشناست. ای نکنه از اون گزارشگرای لعنتی تلویزیونی؟ فالک گفت نه، من پلیسم توی ملبورن. کشاورز جواب داد جدن؟ پس تو باید این دولت لعنتیو برای اینکه باعث شدن اوضاع تا این حد بد بشه بازخواست کنی. او با سر به جسد لوک که کنار جسد همسر و فرزند 6 سالش بود اشاره کرد. ما بیرون داریم تلاش میکنیم به اوضاع اینجا سر و سامون بدیم. داریم بدترین شرایط و آب و هوایی تو 100 سال گذشته تجربه میکنیم و اونا خیلی وقت از قطع کردن یاران و حرف میزنن. یه جورایی نمیشه این حرومزاده یه بدبخت و سرزنش کرد. این یه... او حرفش رو قطع کرد. به اطراف کلیسا نگاه کرد و ادامه داد یه رسوایی ناجوره. اسمش همینه. فالک چیزی نگفت. هر دو به بیکفایتی های دولت کانبرا فکر میکردند. عوامل احتمالی دخیل در مرگ خانواده هادلر به طور مفصل در روزنامه ها قید شده بود. کشاورز با سر به تابوت ها اشاره کرد و گفت: پس شما داری به پرونده اینا رسیدگی میکنی، آره؟ فالگ گفت: نه، من فقط به عنوان یه دوست اینجام. مطمئن نیستم چیزی برای رسیدگی وجود داشته باشه. فالک به اندازه بقیه مردم از اخبار مربوط به حادثه مطلع بود، اما خبرها دقیقاً مطابق با شواهد به دست آمده از محل جرم بودند. تفنگ ساچمه‌ای متعلق به خود لوک بود، همان تفنگی که در دهانش پیدا شده بود. کشاورز گفت: منم گمون نمی کنم. فقط فکر کردم چون دوستت بوده میخوای رسیدگی کنی، همین. فالک جواب داد: من پلیس جنایی نیستم. من مأمور فدرالم. توی بخش مربوط به جرایم مالی کار میکنم. کشاورز گفت: متوجه منظورت نشدم رفیق. فالک گفت: منظورم اینه که من پولو تعقیب میکنم. یعنی هر چیزی که به چند تا صفر ختم بشه و جایی باشه که نباید باشه. پولشویی، اختلاس و از این قبیل جرایم. کشاورز در جواب فالک چیزی گفت، اما او نشنید. نگاهش را از تابوت‌ها به سوی عزاداران جلوی نیمکت تغییر داد. فضای جداگانه به خانواده عزادار اختصاص داده شده بود. بنابراین آنها می توانستند جلوی تمام همسایگان و دوستانشان بنشینند و آنها هم در عوض از پشت سر بهشان نگاه کنند و خدا را شکر کنند که جای آنها نیستند. 20 سال گذشته بود، اما فالک بلافاصله پدر لوک را شناخت. صورت گری هادلر رنگ پریده بود، چشمانش حسابی گود رفته بودند. طبق روال مراسم ردیف جلو نشسته بود، اما سرش را برگردانده بود. او به همسرش که در حال گریه کردن بود و سه تابوت چوبی که اجساد پسر، عروس و نوه‌اش را در خود داشت توجهی نداشت. در عوض مستقیم به فالک خیره شده بود. جایی در عقب سالن صدای موسیقی از بلندگوها پخش می شد. مراسم خاک سپاری آغاز شد. گری سرش را کمی برگرداند و فالک بی اختیار دستش را در جیبش فرو برد. نامه ای که از 2 روز قبل در جیبش بود را لمس کرد. گری هادلر 8 کلمه با دستخطی ناخوانا نوشته بود. لوک مرد. تو دروغ گفتی. در مراسم باش. این فالک بود که ابتدا روی برگرداند. به سختی می شد عکس ها را دید. آنها بر روی پرده نمایش جلوی کلیسا پشت سر هم و نچندان واضح ظاهر می شدند. لوک به عنوان یک فوتبالیست زیر 10 سال شادی می کرد. کارن جوان سوار بر اسب از روی فنسی که دور مزرعه کشیده شده بود می پرید. اما یک چیز عجیب در آن لبخندهای منجمد وجود داشت و فالک تنها کسی نبود که نگاهش را از آنها می دزدید. صفحه نمایش بار دیگر عوض شد. فالک از اینکه خودش را در آن می‌دید کمی تعجب کرد. یک تصویر مبهم از صورت یک جوان 11 ساله که انگار او را نگاه می‌کرد. عکسی بود از لوک و فالک کنار یکدیگر بدون پیراهن و با دهان‌های باز که به ماهی کوچکی که از قلاب ماهیگیری آویزان شده بود اشاره می‌کردند. خوشحال به نظر می‌رسیدند. فالک تلاش کرد آن عکس را به یاد بیاورد، اما نتوانست. نمایش پی در پی تصاویر ادامه داشت. عکس لوک و سپس کارن هر دو به گونه‌ای می‌خندیدند که انگار لبخندشان هرگز متوقف نخواهد شد. فالک در قفسه سینه‌اش احساس سنگینی می‌کرد. از پچ‌پچ‌های مردم فهمید تنها کسی نبوده که تصاویر لرزه بر اندامش انداخته است. یک عکس دیگری از خودش با لوک نشان داده شد. قد کشیده بودند و جوش‌های بلوغ روی صورتشان ظاهر شده بود. همچنان در حال خندیدن بودند، اما این بار بخشی از یک عکس 4 نفره بودند. لوک دستش را به دور کمر دختری باریک‌اندام با موهای بلوند حلقه کرده بود. دست فالک محتاطانه بر روی شانه دختر دوم با موهای بلند سیاه و چشمان تیره تر قرار داشت. باور نمی کرد که آن عکس نمایش داده شده است. به گری هادلر که به صفحه خیره شده بود نگاه کرد. حس کرد کشاورزی که کنارش نشسته بود کمی از او فاصله گرفت. گویی کشاورز تازه او را شناخته بود. خودش را وادار کرد که دوباره به آن عکس نگاه کند. به آن عکس چهارتایی. به دختری که کنارش ایستاده بود. تا زمانی که از روی صفحه محو نشده بود به آن نگاه کرد. زمانی را به خاطر آورد که آن عکس گرفته شده بود. دمدمای غروب یک روز بلند تابستانی بود. روز خوبی بود و یکی از آخرین عکس‌هایی بود که دست جمعی گرفته بودند. دو ماه بعد آن دخترک چشم سیاه مرد. لوک دروغ گفت. تو دروغ گفتی. فالک لحظی سرش را پایین گرفت. وقتی دوباره به صفحه خیره شد، از آن عکس قبلی چند سالی گذشته بود و لوک و کارن در مراسم عروسیشان بودند، با لبخندی کاملا رسمی. فالک هم به آن عروسی دعوت شده بود. سعی کرد به خاطر بیاورد که به چه بهانه‌ای در مراسم شرکت نکرده بود. اولین عکس های بیلی بر روی صفحه ظاهر شدند. نوزادی با پوستی قرمز و کله‌ای پرمو. کمی شبیه پدرش بود. لوک با شلوارک کنار یک درخت کریسمس ایستاده بود. اعضای خانواده لباسی شبیه هیولا بر تن داشتند و گوشی دهانشان نقاشی شده بود. عکس‌های چند سال بعد به سرعت از روی صفحه رد شدند و کارن در حالی که جا افتاده تر شده بود فرزند دومش را شیر می داد. شارلوت، دخترک خوششانس در میان گلها نبود. او که اکنون 13 ماه بود، در ردیف جلو بر روی پاهای مادر بزرگش بود و گریه می کرد. بارب هادلر با یک دست محکم بچه را در آغوش گرفته بود. با حالتی پریشان او را تکان می داد و با دست دیگر با دستمال اشکهایش را از روی گونه هایش پاک می کرد. فالک که از دنیای بچه ها هیچ نمی دانست، نتوانست بفهمد آیا شارلوت از این که عکس مادرش را بر روی صفحه تشخیص داده بود گریه می کند یا از این که عکس خودش هم در آن عکس های یادگاری نشان داده شده بود، در حالی که زنده بود. فالک با خودش گفت او به این شرایط عادت می کند، چاره دیگری ندارد. مکانهای زیادی برای مخفی کردن دختری که بر روی پیشانیش مهر تنها بازمانده زده شده بود وجود نداشت. صدای موسیقی کم کم محو شد و آخرین عکس ها در سکوتی ناخوشایند نمایش داده شدند. با روشن شدن چراغ ها یک حس آرامش جمعی ایجاد شد. با نزدیک شدن کشیش چاق به منبر، فالک دوباره به آن تابوت های مخوف خیره شد. به دختر چشم سیاه و دروغی که 20 سال پیش گفتند و در موردش توافق کرده بودند فکر کرد و همزمان ترس و هورمون‌های نوجوانی در میان رگ‌هایش جاری شدند. لوک دروغ گفت. تو دروغ گفتی. چقدر از زمان آن تصمیم تا به این لحظه گذشته بود؟ این سؤال مانند پتکی بر تن خستی او می‌کوفت. زن میان سالی در میان جمعیت نگاهش را از جلوی سالن به سمت فالک تغییر داد. فالک او را نمی شناخت، اما آن زن با احترام سرش را به معنای آشنایی تکان داد. فالک نگاهش را دزدید. وقتی دوباره به زن نگاه کرد، متوجه شد که او همچنان به فالک خیره شده است. ناگهان زن اخمی کرد و به زن دیگری که کنارش نشسته بود چیزی گفت. فالک برای آن که بفهمد آن زن چه میگوید نیازی به لبخانی نداشت. پسر فالک برگشته. آن زن دیگر نگاهی به فالک کرد و بلافاصله برگشت و شک دوستش را با تکان دادن سرش به یقین تبدیل کرد. سپس خم شد و چیزی در گوش زن میان سالی که طرف دیگرش نشسته بود به آرامی زمزمه کرد. فالک در قفسه سینه‌اش احساس سنگینی کرد. به ساعتش نگاه کرد. 17 ساعت. سپس از آنجا رفت. دوباره. خدا را شکر.